این صحنه ها را تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد. نماد ترس و وحشت از حکومت طالبان و البته خروج آمریکا از افغانستان. با سقوط کابل در 15 اوت سال 2021 میلادی، هزاران نفر از مردم افغانستان در محوطه فرودگاه کابل تلاش می‌کردند که خانه و کاشانه خود را ترک کنند. تا جایی که عده‌ای به بدنه و چرخ‌های هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در حال حرکت آویزان شدند و پس از برخاستن هواپیما سقوط و جان باختند. بسیاری هم در مقابل بانک‌ها استحام کردند. اینجا در ارگ ریاست جمهوری عکس اشرف غنی به دیوار آویزان است، اما خبری از خود او نیست. رئیس جمهوری پیشین افغانستان کشور را ترک کرده است. نیروهای طالبان به دنبال سقوط سریع کابل وارد ارگ ریاست جمهوری شده بودند. تقریبا از 2 سال قبل در زمان دولت دونالد ترامپ، آمریکا به دنبال خارج شدن کنترل بخش‌هایی از افغانستان از دست دولت مرکزی و درگیری شدید با طالبان توافق صلحی را امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد که تا ماه مه سال 2021 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و برقراری امنیت این کشور را به عهده نیروهای دولتی بگذارد.
هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود، و دوم را بر یک تشکیل حکومت جدید به اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست های را پیش میبره، و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله ها میکنه. به اوت جزئیاتی که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود، او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلاخره فیصله کرد به جایی که همکاری بکنه برای مذاکره، میدان ترک بگویه، افغانستان ترک بگویه، و پیش بینی شده نبود در او وقت.
در این راستا گفتگوهای نیز با میانجیگری آمریکا بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر بر سر به دست آوردن توافقی برای صلح آغاز شد. اما سال 2021 جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید مهلت خروج را عقب انداخت و متعهد شد تا 11 سپتامبر به جای ماه مه نیروهایش در افغانستان باقی بمانند. به غیر از طالبان، گروه‌های تندروی دیگری نیز گریبان دولت افغانستان را گرفته بودند. گروه‌هایی که به نیابت از داعش و القاعده دست به حملات تروریستی می‌زدند. بسیاری از شتاب زدگی و نحوه خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان انتقاد می‌کنند. آنچه موجب حیرت بسیاری شد، پیشروی سریع طالبان از زمان آغاز تخلیه نیروهای آمریکایی بود. اینکه چرا نیروهای مسلح دولتی بدون کمترین دفاع شهرها را یکی پس از دیگری تسلیم کردند
و چرا بعد از اینکه حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیایند به دوحه که در روز 14 و 15 آگوست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که دو عناصر دو طرف جا داشته باشن و یک انتقال از این حکومت، او وقت حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه ملی انتقال صورت بگیره. ای را به جایش که ای کار شوه عرج و مرج آمد با کابل، بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانهایی که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن، افغانستان را ترک بگویند.
در یک سالی که طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفت، 8 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور توقیف شد. میلیاردها دلار کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور قطع شده است. در حال حاضر تقریباً کل جمعیت افغانستان از فقر شدید رنج می‌برند. بسیاری چشم‌انداز روشنی برای افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نمی‌بینند. در حالی که این کشور سرشار از منابع طبیعی است که ارزش آنها 1,000 میلیارد دلار تخمین زده شده است. منابع آهن، مس، کوبالت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب. مهران کریمی، رادیو فردا.
نهم مرداد ماه اخبار و تصاویری منتشر شد از تبادل آتش بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی هیرمند. به گزارش رسانه‌های ایران، نیروهای طالبان سعی کرده بودند پرچم امارت اسلامی را در منطقه‌ای که جزو خاک ایران بود برافرازند. برخی مقامات افغانستانی اعلام کردند در این درگیری یک نفر از طالبان کشته شده و یک نفر هم زخمی. این نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی نیست. این بار هم همچون دفعات پیشین مقامات ایران طالبان را به نداشتن دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها متهم کرده و اتفاق رویداد را حاصل بیتوجهی آنان دانستند.
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم تکرار این وقایع را غیر قابل قبول خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.
توصیه میکنیم کسانی که امروز در افغانستان مسئولیت دارند مراقبت کنن و توجیه کنن مرزبانانشون رو که این اتفاقات تکرار نشه.
برخلاف این لحن خطاپوش و مدارا جویانه مقامات سیاسی، در عمل مقامات ایرانی هرگز جانب احتیاط را در قبال طالبان رها نکردند.
وای اگر گرد و غباری به حرم بنشیند، تیغ ما شوق و بریدن سرها دارد. فرمانده، فرمانده، آماده ایم، آماده.
23 تیر ماه سال گذشته، یک هفته پس از آنکه نیروهای طالبان در جریان جنگ‌های داخلی گمرک اسلام قلعه را به تصرف خود درآوردند، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران به مرز دوقارون رفت تا از آمادگی نیروهای مرزی اطمینان حاصل کند.
موضوع خاصی رو ما اینجا نداریم در مرز، البته در درون اون طرف اتفاقاتی میفته و ما برای اینکه برای برادرانمون در اون سوی مرز عدم امنیت ایجاد میشه، عدم آرامش ایجاد میشه، ناراحتیم. هیچ نگرانی از نظر دفاعی و امنیتی برای کشور ما وجود نداره.
یک هفته پیشتر تهران که تا پیش از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان هر گونه ارتباط با یا حمایت از این گروه تندرو را انکار می‌کرد، میزبان طالبان و نمایندگان دولت وقت افغانستان شده بود تا از گفتگوهای معروف به بین الافغانی حمایت کند. خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان آغاز شده بود. طالبان ولسوالی ها را یک به یک و به سرعت تحت کنترل خود در می آورد. در فاصله 15 تا 24 مرداد ماه نیروهای طالبان 29 مرکز ولایت از جمله قندوز و هرات را اشغال کردند. 24 مرداد ماه خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان به کابل رسیدند و منتظر انتقال قدرت هستند. در همین حال افراد طالبان میدان هوایی بگرام را محاصره کرده و به کنترل خود درآوردند. تهران که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از منطقه پنهان نمی کرد، بر روابط صمیمانه خود با طالبان تأکید کرده و اصرار داشت به شهروندان خود بقبولاند که طالبان تغییر کردند. در حالی که رسانه‌های دولتی بر نمایش روابط اقتصادی ایران و افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی طالبان متمرکز بودند و طالبان جدید را مدرن و مهربان تصویر می‌کردند، قسمتی از هسته فکری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به طالبان بی‌اعتماد بود. رسول موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، طالبان جدید را افسانه می‌دانست و نسبت به عواقب رابطه با طالبان هشدار می‌داد.
حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست، اما چیکار میشه کرد؟ در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشه و جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم.
با این حال ایده تحمل طالبان برای مقابله با داعش به مزاق گروهی از جناح‌های سیاسی نظامی در ایران خوش نمی آمد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، فارس و تسنیم به آقای موسوی تاختند و دولت امارت اسلامی طالبان را بخشی از محور مقاومت معرفی کردند. از آن سو مقامات طالبان هم نسبت به امنیت ایران در برابر داعش ضمانت می دادند، از جمله ملا عبدالغفار آخوند فرمانده امنیت قندهار.
نه تنها در موقعی داعش، در تمام اون گروه ها که به همسایه های و زیان می رساند ما هیچ نوع اجازه نمی دیم و اطمینان می دیم به همه همسایه های خودم. نه تنها ایران که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمی شه که اونا از کشوری ما ضرر بر همه کشورها برساند.
در حوزه اقتصادی و سیاسی به نظر می رسید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن باشد که سهم پاکستان، قطر و حتی ترکیه از بازار و سیاست افغانستان تحت سرپرستی امارت اسلامی طالبان بیشتر است. اما با تمرکز بر امنیت ملی سعی در حفظ رابطه محتاطانه خود داشتند. مقامات امنیتی در تهران سرانجام خشکسالی و کمابی را به عنوان خطری جدی برای امنیت نظام ارزیابی کرده و نگرانی از اعتراضات مردمی باعث تغییر رویکردشان به ژئوپلیتیک منطقه‌ای شد. دولت جمهوری افغانستان حقابه سالیانه 850 میلیون متر مکعبی ایران از آب هیرمند را نداده و با ایجاد بند کمالخان مسیر آب به ایران را بسته بود. اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاح این بند گفته بود آب مفت به ایران نخواهد داد.
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلی هلمندست افغان است با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بران اوبو هواره او کران اوبو هواره او بلشه ایران.
با روی کار آمدن طالبان، مقامات ایران نسبت به دریافت حقابه هیرمند ابراز امیدواری میکردند. طالبان یک بار و در حرکتی نمایشی دریچه های بند کمالخان را گشود، اما مدتی بعد دوباره مسیر آب به ایران مسدود شد. بحران آب برای جمهوری اسلامی جدی بود، تا جایی که 5 اردیبهشت ماه امسال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این باره در مجلس شورای اسلامی توضیح داد.
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره.
با این حال درک درست مورد ادعای دیپلمات ارشد دولت ابراهیم رئیسی آبی به گلوی تشنه هامون نریخت. 5 مرداد ماه وزیر نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای مذاکره با طالبان در مورد حقابه هیرمند شخصاً به افغانستان سفر خواهد کرد.
ما حقابه قانونیمون که در واقع در معاهده 1351 ذکر شده رو طلب می‌کنیم. مذاکرات مفصلی در سطوح مختلف انجام شده. ضرورت ایجاب میکنه که این دفعه من خودم وارد مذاکره بشم. انشالله به زودی سفری رو به افغانستان خواهیم داشت، با هیئت حاکمه اونها مذاکرات جدی رو خواهیم داشت و مطالبه میکنیم حقوق مردم و عزیزمون رو در موضوع حق.
جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی طالبان سکوت کرده است و رفتارهای این گروه در قبال زنان یا اقلیت‌ها بر روابط دو طرف خدشه‌ای وارد نمی‌کند. حکومت ایران در توقعات خود از طالبان به حقابه هیرمند و تأمین امنیت مرزهایش اولویت داده بود. حالا نه تنها از آب خبری نیست، هر چند وقت یک بار نیروهای طالبان مرزها را هم تهدید می‌کنند. سیاست جمهوری اسلامی البته همچنان چشم پوشی و مداراست. با این حال دست کم در ظاهر، همچنان که سعید خطیبزاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران گفته بود، از پذیرش طالبان به عنوان حاکم مشروع سرباز می زند.
ما سفارت رو به هیچ دولتی که به رسمیت نشناختیم تحویل نمی دیم و این مقررات و کنوانسیون های بین المللی در این خصوص کاملا روشن است و این تصمیم جمهوری اسلامی ایران است، از همین تریبون هم رسما اعلام شده.
یک سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشته و تنش های پنهان بین این گروه و جمهوری اسلامی بیشتر شدند. در یکی از تازه ترین موارد و به رغم ادعاهای پیشین، گروه طالبان روز عاشورا را به همراه عید نوروز از تعطیلات رسمی تقویم افغانستان حذف کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی هم روی آن حساس است. حال باید دید دیوار بی‌اعتنایی به اختلافات تا کی از آسیب مصون خواهد ماند و خط قرمز مقامات جمهوری اسلامی در قبال طالبان چیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تصاویری که دنیا را تکان داد. مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان. کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغل‌هایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند. حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدن، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتن و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشه روزای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه تحت حاکمیت طالبا بیایه و ما یک دفعه خانه نشین شدیم. حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود و ما این رو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنن که داما خانم فرصت این هم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخوانیم یا در جامعه باشیم. اصلا
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق میکرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون من قبلا همراه دفاتر خارجی کار میکردم، مجبور به ترک افغانستان شدم. دیگه جانم در خطر احساس میکردم، هم خودم هم خانواده، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا را.
اینجا سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مرز دو کشور با مهاجران غیرقانونی افغان روبرو شده.
چرا ویزا نمیگیریم بیان؟
ویزام نمیدن.
پاسپورت هزار تا ویزا داریم میدیم.
نه پاسپورت آخص نیست. پاسپورت دفتر کس نیست.
نرگس و خانواده‌اش هم با پرداخت حدود 400 دلار برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شم اون ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم محل کارم پخش شده بود و ما برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم و ما از این میترسیم که یک وقت در میدان هوایی بر ما کدام مشکل پیش نیاد. به خاطر ما نتونستم منتظر باشم که ما ویزا بگیرم، مجبور شدم که به صورت غیرقانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم، شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت، و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودم در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم، ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شود، یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ما هایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. طرحی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنند، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشند و به افرادی که احیانا مصر باشند به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت ها یا برگه هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنند، اون وقت خب سیاست های ما یه مقداری ناچارن، یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان مهاجرین میخواییم که حتما اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دوقارون وارد ایران شدند.
چون میخواستیم هر چه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، ویزا او زمان بند بود و کس نمیتونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی. و ما کسی را پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری. مثلا اگر قرار می بود ما ویزا را در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر $200 بود، زمانی که ما ویزا را گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم ویزای ما $800 تمام شد برای هر فرد $800.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم از مرز افغانستان که گذشتیم، با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم. و وقتی که ما وارد ایران شدیم، چیزی که ما فکر میکردیم اصلا او چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام، در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که من رو بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید. و همچنان همین قسم مدرسه، من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که اونا رو بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم، و او هم با ایرانیان خود ما. و این خیلی ناراحت کننده که یک کشور بری بخواهد دانشت از تو سلب کنه، واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده، اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم، و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز که ما شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدیم و خیلی رفتار متفاوت داشت، از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان، خیلی رفتار مؤدبانه محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند. کسانی که یک سال قبل تصور نمی کردند چنین روزهایی را ببینند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
درست وسط منطقه صنعتی القدس در شهر دبی، یک مزرعه عمودی سرپوشیده در زمینی به مساحت 5600 متر مربع برای تولید سبزیجات تازه ساخته شده است. سبزی‌های برگدار لایه به لایه روی یکدیگر زیر نور مصنوعی رشد می‌کنند. به لطف چراغ‌های LED این مزرعه عمودی محصولات متنوعی را به صورت هیدروپونیک، یعنی بدون نیاز به خاک، تولید می‌کند.
ما این مزرعه را با فناوری پیشرفته و با هدف رسوندن مواد غذایی با کیفیت تازه و مغذی به جمعیت امارات متحده عربی و کل خاورمیانه ساختیم.
در مزارع عمودی گیاهان بدون آلودگی رشد می کنند. بنابراین با محصولاتی عاری از مواد شیمیایی و آفتکش ها روبرو هستیم. همچنین 90% از آب آبیاری گیاهان بازیافت می شود تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
شاید کشاورزی عمودی راه حل نهایی نباشه، اما قطعاً یک جزء کلیدیه که میتونه محصولات فاسد شدنی و حساس رو در بازار محلی تامین کنه.
با چالش‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید 19 و اختلالات در زنجیره‌های تأمین جهانی، امنیت غذایی به عنوان اولویت کلیدی برای دولت امارات در نظر گرفته می‌شود که در تلاش است تولید غذا را در 10 سال آینده بین 30-40% افزایش دهد. به نظر می‌رسد سرآشپزها در رستوران‌ها و هتل‌ها از سبزی‌های محلی تازه و قابل دسترس راضی‌اند.
گیاه کرس کاملاً تازه استفاده میشه و به صورت محلی هم رشد می‌کنه و فصلی نیست. در تمام طول سال در دسترس، در این حال طعم غذا رو تکمیل می‌کنه.
مزرعه UNS پروژه خود را در سپتامبر سال 2018 آغاز کرد و در حال برنامه‌ریزی برای گسترش بیشتر در کشور و منطقه است.
یک موزه جدید در ایروان، پایتخت ارمنستان، به پیشینه هزاران ساله شرابسازی این منطقه می‌پردازد. این موزه در 30 کیلومتری ایروان در محوطه یک شرکت شرابسازی و زیر زمین واقع شده تا تداعیگر یک انبار شراب برای بازدید کنندگان باشد. شماری از قدیمی‌ترین یافته‌های به نمایش گذاشته شده در این موزه بیش از 8000 سال قدمت دارند. در بخشی از موزه ظروف باستانی مورد استفاده برای تولید شراب از قرن 6 تا 7 قبل از میلاد به نمایش گذاشته شده است. در بخش دیگر کوزه متعلق به قرن اول قبل از میلاد وجود دارد که حاوی بقایای یک زن است. بنابر یک آیین باستانی در ارمنستان، این کوزه در ابتدا برای نگهداری شراب استفاده می شد، اما پس از مرگ صاحبش تبدیل به تابوت او شد.
در هزاره اول قبل از میلاد، چنین تدفین هایی در کوزه های سفالی یا کاراس در ارمنستان رایج بود. وقتی شخصی به دنیا میمد، براش کاراسی در نظر گرفته میشد که در زمان حیاتش داخل اون شراب نگهداری میکردن. بعد از مرگش، اون رو در همون کاراس به حالت جنینی قرار میدادن و دفن میکردن. اگر نزدیکتر بشین، اسکلت زنی رو اینجا میبینین که در این کوزه سفالی در حالت جنینی دفن شده. نیاکان ما به این شکل افراد رو دفن میکردن چون معتقد بودن که انسان بعد از مرگ به شکم مادرش برمیگرده تا دوباره متولد بشه.
در این موزه یک بخش جداگانه به پیوند دین و شراب اختصاص داده شده. اشکال سنگی به نمایش در آمده در واقع بت‌هایی به شکل آلت تناسلی هستند که در آیین‌های باستانی بر روی آنها شراب ریخته و به خدایان اهدا می‌شدند. در مسیحیت نیز از سال‌های گذشته تا به امروز شراب در مراسم عشای ربانی استفاده می‌شود و البته مهمترین ارتباط این موزه و مسیحیت اولین معجزه منسوب به عیسی، یعنی تبدیل آب به شراب است.
البته شراب نه تنها در تاریخ و فرهنگ ما، بلکه در دین و مسیحیت نیز جایگاه ویژه‌ای داره. هیچ رویداد کلیسایی در ارمنستان در کلیسای حواری ارمنی بدون شراب قرمز خالص برگزار نمیشه. به هر حال کلیسای ما، اگر اشتباه نکنم، تنها کلیسا در جهانه که به جای مخلوط کردن شراب با آب از شراب خالص استفاده میکنه.
این موزه در اکتبر سال 2021 میلادی افتتاح شد. به گفته گردانندگان آن چندین سال طول کشید تا این آثار باستانی از مجموعه های شخصی و موزه های مختلف در ارمنستان جمع‌آوری شده و پس از مشورت با باستانشناسان، مورخان و زیستشناسان به نمایش گذاشته شوند.
این صحنه ها را تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد. نماد ترس و وحشت از حکومت طالبان و البته خروج آمریکا از افغانستان. با سقوط کابل در 15 اوت سال 2021 میلادی، هزاران نفر از مردم افغانستان در محوطه فرودگاه کابل تلاش می‌کردند که خانه و کاشانه خود را ترک کنند. تا جایی که عده‌ای به بدنه و چرخ‌های هواپیمای نیروی هوایی آمریکا در حال حرکت آویزان شدند و پس از برخاستن هواپیما سقوط و جان باختند. بسیاری هم در مقابل بانک‌ها استحام کردند. اینجا در ارگ ریاست جمهوری عکس اشرف غنی به دیوار آویزان است، اما خبری از خود او نیست. رئیس جمهوری پیشین افغانستان کشور را ترک کرده است. نیروهای طالبان به دنبال سقوط سریع کابل وارد ارگ ریاست جمهوری شده بودند. تقریبا از 2 سال قبل در زمان دولت دونالد ترامپ، آمریکا به دنبال خارج شدن کنترل بخش‌هایی از افغانستان از دست دولت مرکزی و درگیری شدید با طالبان توافق صلحی را امضا کرد که بر اساس آن متعهد شد که تا ماه مه سال 2021 تمام نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و برقراری امنیت این کشور را به عهده نیروهای دولتی بگذارد.
هدف این بود که جنگ ختم شود که تقاضای مردم افغانستان بود، و دوم را بر یک تشکیل حکومت جدید به اساس مذاکره صورت بگیرد. سیاست های از حکومت جدید طبعا مربوط به افغان ها بود که چه قسم حکومت ساخته میشه و چه سیاست هایی را پیش میبره و در مقابل از او امریکا از خود باز چه فیصله در مقابل از او فیصله ها میکنه. به اوتو جزئیاتی که سیاست حکومت آینده افغانستان چی می بود، او مسائلی بود که بین افغان ها باید روش مذاکره و بحث صورت می گرفت. یکی یک طرف بلاخره فیصله کرد به جایی که همکاری بکنه برای مذاکره، میدان ترک بگویه، افغانستان ترک بگویه، و پیش بینی شده نبود در او وقت.
در این راستا گفتگوهای نیز با میانجیگری آمریکا بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در قطر بر سر به دست آوردن توافقی برای صلح آغاز شد. اما سال 2021 جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید مهلت خروج را عقب انداخت و متعهد شد تا 11 سپتامبر به جای ماه مه نیروهایش در افغانستان باقی بمانند. به غیر از طالبان، گروه‌های تندروی دیگری نیز گریبان دولت افغانستان را گرفته بودند. گروه‌هایی که به نیابت از داعش و القاعده دست به حملات تروریستی می‌زدند. بسیاری از شتاب زدگی و نحوه خروج آمریکا و متحدانش از افغانستان انتقاد می‌کنند. آنچه موجب حیرت بسیاری شد، پیشروی سریع طالبان از زمان آغاز تخلیه نیروهای آمریکایی بود. اینکه چرا نیروهای مسلح دولتی بدون کمترین دفاع شهرها را یکی پس از دیگری تسلیم کردند
و چرا بعد از اینکه حتی موافقه شد که یک هیئت عالی رتبه از طرف افغانستان، حکومت افغانستان به شمول رئیس جمهور سابق آقای کرزی، دکتر عبدالله بیاین به دوحه که در روز 14 و 15 آگوست سال گذشته روش موافقه شده بود که بیاین به دوحه و سر یک حکومت که در او عناصر دو طرف جا داشته باشند و یک انتقال از این حکومت، او وقت حکومت دکتر اشرف غنی، به حکومت نو در مقابل یک تعداد زیاد مردم محترم افغانستان به شمول ممکن جامعه مللی انتقال صورت بگیره، این را به جایش که این کار شوه عرج و مرج آمد با کابل، بعد از ترک کابل از طرف دکتر اشرف غنی و بعد از ترک از او کلانای دیگه قوای امنیتی و دیگر افغانهایی که در حکومت سابق یک تعدادشان رول کلان داشتن افغانستان را ترک بگویند.
در یک سالی که طالبان دوباره قدرت را بر دست گرفت، 8 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان در خارج از این کشور توقیف شد. میلیاردها دلار کمک‌های مالی بین‌المللی به این کشور قطع شده است. در حال حاضر تقریباً کل جمعیت افغانستان از فقر شدید رنج می‌برند. بسیاری چشم‌انداز روشنی برای افغانستان زیر سایه حکومت طالبان نمی‌بینند. در حالی که این کشور سرشار از منابع طبیعی است که ارزش آنها 1,000 میلیارد دلار تخمین زده شده است. منابع آهن، مس، کوبالت، لیتیوم و عناصر خاکی کمیاب. مهران کریمی، رادیو فردا.
نهم مرداد ماه اخبار و تصاویری منتشر شد از تبادل آتش بین نیروهای طالبان و مرزبانان ایرانی در منطقه مرزی هیرمند. به گزارش رسانه‌های ایران، نیروهای طالبان سعی کرده بودند پرچم امارت اسلامی را در منطقه‌ای که جزو خاک ایران بود برافرازند. برخی مقامات افغانستانی اعلام کردند در این درگیری یک نفر از طالبان کشته شده و یک نفر هم زخمی. این نخستین درگیری مرزی میان نیروهای طالبان با مرزبانان ایرانی نیست. این بار هم همچون دفعات پیشین مقامات ایران طالبان را به نداشتن دانش لازم در مورد اصول و حقوق بین المللی مرزها متهم کرده و اتفاق رویداد را حاصل بیتوجهی آنان دانستند.
به نظر میاد این اتفاقات ناشی از عدم توجه و توجیه درست نیروهای مرزبانی افغانستان به خطوط مشترک مرزی و خطوط شناخته شده مرزی بین المللی دو کشور هست.
احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم تکرار این وقایع را غیر قابل قبول خوانده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.
توصیه میکنیم کسانی که امروز در افغانستان مسئولیت دارند مراقبت کنن و توجیه کنن مرزبانانشون رو که این اتفاقات تکرار نشه.
برخلاف این لحن خطاپوش و مداراجویانه مقامات سیاسی، در عمل مقامات ایرانی هرگز جانب احتیاط را در قبال طالبان رها نکردند.
وای اگر گرد و غباری و حرم بنشیند، تیغ ما شوق و بریدن سرها دارد. فرمانده، فرمانده، آماده ایم، آماده.
23 تیر ماه سال گذشته، یک هفته پس از آن که نیروهای طالبان در جریان جنگ‌های داخلی گمرک اسلام قلعه را به تصرف خود درآوردند، عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش ایران به مرز دوقارون رفت تا از آمادگی نیروهای مرزی اطمینان حاصل کند.
موضوع خاصی رو ما اینجا نداریم در مرز، البته در درون اون طرف اتفاقاتی میفته و ما برای اینکه برای برادرانمون در اون سوی مرز عدم امنیت ایجاد میشه، عدم آرامش ایجاد میشه، ناراحتیم. هیچ نگرانی از نظر دفاعی و امنیتی برای کشور ما وجود نداره.
یک هفته پیشتر تهران که تا پیش از امضای توافقنامه دوحه بین ایالات متحده و طالبان هر گونه ارتباط با یا حمایت از این گروه تندرو را انکار می‌کرد، میزبان طالبان و نمایندگان دولت وقت افغانستان شده بود تا از گفتگوهای معروف به بین الافغانی حمایت کند. خروج نیروهای ایالات متحده و همپیمانانش از افغانستان آغاز شده بود. طالبان ولسوالی‌ها را یک به یک و به سرعت تحت کنترل خود در می‌آورد. در فاصله 15 تا 24 مرداد ماه نیروهای طالبان 29 مرکز ولایت از جمله قندوز و هرات را اشغال کردند. 24 مرداد ماه خبرگزاری ها گزارش دادند که طالبان به کابل رسیدند و منتظر انتقال قدرت هستند. در همین حال افراد طالبان میدان هوایی بگرام را محاصره کرده و به کنترل خود درآوردند. تهران که خوشنودی خود را از خروج آمریکا از منطقه پنهان نمی کرد، بر روابط صمیمانه خود با طالبان تأکید کرده و اصرار داشت به شهروندان خود بقبولاند که طالبان تغییر کردند. در حالی که رسانه‌های دولتی بر نمایش روابط اقتصادی ایران و افغانستان تحت کنترل امارت اسلامی طالبان متمرکز بودند و طالبان جدید را مدرن و مهربان تصویر می‌کردند، قسمتی از هسته فکری سیاست خارجی جمهوری اسلامی همچنان به طالبان بی‌اعتماد بود. رسول موسوی، مدیر کل آسیای غربی وزارت خارجه ایران، طالبان جدید را افسانه می‌دانست و نسبت به عواقب رابطه با طالبان هشدار می‌داد.
حالا به هر حال الان این شرایط به وجود اومده، یک طالبی در کابل به قدرت رسیده، حتما این به زیان امنیت ملی ما هست، به زیان منافع ملی ما هست، اما چیکار میشه کرد؟ در حال حاضر عملا هیچ قدرت اپوزیسیون مسلحی که بتواند با طالب درگیر بشود جز داعش وجود نداره. فقط داعشه که با طالب داره می جنگه و این به مراتب بدتره. میگن در جهنم مارهایی هست که آدم نمیدونم عقربهایی هست به مار پناه میبره یا مارهایی هست به عقرب پناه میبره. حاج آقا بهتر از من میدونن، ولی بالاخره این وضعیتی است که ما در افغانستان داریم.
با این حال ایده تحمل طالبان برای مقابله با داعش به مزاق گروهی از جناح‌های سیاسی نظامی در ایران خوش نمی آمد. خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران، فارس و تسنیم به آقای موسوی تاختند و دولت امارت اسلامی طالبان را بخشی از محور مقاومت معرفی کردند. از آن سو مقامات طالبان هم نسبت به امنیت ایران در برابر داعش ضمانت می دادند. از جمله ملا عبدالغفار آخوند، فرمانده امنیت قندهار.
نه تنها در موقف داعش، در تمام اون گروه ها که به همسایه های ما زیان می رسند. ما هیچ نوع اجازه نمیدیم و اطمینان میدیم به همه همسایه های خودم، نه تنها ایران، که انشالله هیچ یک گروه اینجا پیدا نمیشه که اونا از کشوری ما ضرر بر همه کشورها برسانند.
در حوزه اقتصادی و سیاسی به نظر می رسید برای مقامات جمهوری اسلامی روشن باشد که سهم پاکستان، قطر و حتی ترکیه از بازار و سیاست افغانستان تحت سرپرستی امارت اسلامی طالبان بیشتر است. اما با تمرکز بر امنیت ملی سعی در حفظ رابطه محتاطانه خود داشتند. مقامات امنیتی در تهران سرانجام خشکسالی و کمابی را به عنوان خطری جدی برای امنیت نظام ارزیابی کرده و نگرانی از اعتراضات مردمی باعث تغییر رویکردشان به ژئوپلیتیک منطقه‌ای شد. دولت جمهوری افغانستان حقابه سالیانه 850 میلیون متر مکعبی ایران از آب هیرمند را نداده و با ایجاد بند کمالخان مسیر آب به ایران را بسته بود. اشرف غنی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاح این بند گفته بود آب مفت به ایران نخواهد داد.
مشکل مائده نبود، مشکل تطبیق مائده بود. بعد از این کلیه المنددست افغان است با ایران تعهد خود اجرا میکنه، اما زیادتر از تعهد گپ مذاکره است. که تیل را که بیاران اوبو هواله او کران اوبو هواله او بلشه را.
با روی کار آمدن طالبان، مقامات ایران نسبت به دریافت حقابه هیرمند ابراز امیدواری میکردند. طالبان یک بار و در حرکتی نمایشی دریچه‌های بند کمالخان را گشود، اما مدتی بعد دوباره مسیر آب به ایران مسدود شد. بحران آب برای جمهوری اسلامی جدی بود، تا جایی که 5 اردیبهشت ماه امسال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این باره در مجلس شورای اسلامی توضیح داد.
قرارداد هیرمند و قرارداد 1951 یک قرارداد ثبت شده بین المللی و یک قرارداد رسمی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان هست. من مایلم به این نکته اشاره کنم که از این منظر ما در دستگاه دیپلماسی خرسند هستیم که هیئت حاکمه موقت افغانستان برداشت و درک درستی نسبت به این موضوع داره.
با این حال درک درست مورد ادعای دیپلمات ارشد دولت ابراهیم رئیسی آبی به گلوی تشنه هامون نریخت. پنجم مرداد ماه وزیر نیروی جمهوری اسلامی اعلام کرد که برای مذاکره با طالبان در مورد حقابه هیرمند شخصاً به افغانستان سفر خواهد کرد.
ما حقابه قانونیمون که در واقع در معاهده 1351 ذکر شده رو طلب میکنیم. مذاکرات مفصلی در سطوح مختلف انجام شده، ضرورت ایجاب میکنه که این دفعه من خودم وارد مذاکره بشم. انشالله به زودی سفری رو به افغانستان خواهیم داشت، با هیئت حاکمه اونها مذاکرات جدی رو خواهیم داشت و مطالبه میکنیم حقوق مردم و عزیزمون رو در موضوع حق.
جمهوری اسلامی نسبت به نقض حقوق بشر از سوی طالبان سکوت کرده است و رفتارهای این گروه در قبال زنان یا اقلیت‌ها بر روابط دو طرف خدشه‌ای وارد نمی‌کند. حکومت ایران در توقعات خود از طالبان به حقابه هیرمند و تأمین امنیت مرزهایش اولویت داده بود. حالا نه تنها از آب خبری نیست، هر چند وقت یک بار نیروهای طالبان مرزها را هم تهدید می‌کنند. سیاست جمهوری اسلامی البته همچنان چشم پوشی و مداراست. با این حال دست کم در ظاهر، همچنان که سعید خطیبزاده سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایران گفته بود، از پذیرش طالبان به عنوان حاکم مشروع سرباز می زند.
ما سفارت رو به هیچ دولتی که به رسمیت نشناختیم تحویل نمی دیم و این مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در این خصوص کاملا روشن است و این تصمیم جمهوری اسلامی ایران است، از همین تریبون هم رسما اعلام شده.
یک سال از بازگشت طالبان به قدرت گذشته و تنش‌های پنهان بین این گروه و جمهوری اسلامی بیشتر شدند. در یکی از تازه‌ترین موارد و به رغم ادعاهای پیشین، گروه طالبان روز عاشورا را به همراه عید نوروز از تعطیلات رسمی تقویم افغانستان حذف کرد، موضوعی که جمهوری اسلامی هم روی آن حساس است. حال باید دید دیوار بی‌اعتنایی به اختلافات تا کی از آسیب مصون خواهد ماند و خط قرمز مقامات جمهوری اسلامی در قبال طالبان چیست؟ مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
تصاویری که دنیا را تکان داد. مقاومت زنان معترض کابل در برابر نیروهای طالبان، کسانی که بعد از قدرت گرفتن طالبان بیش از همه به شرایط موجود معترض هستند. حضور اجتماعی آنها کاهش پیدا کرده، شغلهایشان را از دست دادن و بعضی اجازه تحصیل ندارند. حدود یک سال پیش که طالبان به کابل آمدند، شماری از مردم وحشت زده برای فرار به فرودگاه رفتند و تصاویر تکان دهنده و فراموش نشدنی را به وجود آوردند. فرودگاه‌ها تعطیل شدند و مردم برای گریختن راه کشورهای همسایه را در پیش گرفتند، از جمله ایران. در این میان زنان شرایط دشوارتری داشتند. یکی از آنها نرگس است که روزهای سختی را تجربه کرد.
خودمون مثلا باورمون نمیشه روزای اول که بخواین افغانستان رو به این راحتی بگیرن و هیچ کس تصورش هم نمیکرد که یک نظام 20 ساله یک دفعه تحت حاکمیت طالبان بیایه و ما یک دفعه خانه نشین شدیم. حتی از ترس نمیتونستیم بریم بیرون و دیگه هیچ امیدی نبود و ما اینو میفهمیدیم که اونا هیچ وقت تغییر نمیکنن و تغییر هم نکردن. مطمئنم که داما خانم فرصت این هم نمیتن که ما کار کنیم، درس بخوانیم یا در جامعه باشیم. اصلا
زنان زیادی مثل نرگس راهی به جز ترک کشور نداشتند، اما برای نرگس و همکارانش شرایط فرق میکرد.
خاطر شرایط امنیتی، چون من قبلا همراه دفاتر خارجی کار میکردم، مجبور به ترک افغانستان شدم. دیگه جانم در خطر احساس میکردم، هم خودم هم خانواده، و همین باعث شد که ما ترک کنیم اونجا را.
اینجا سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در مرز دو کشور با مهاجران غیرقانونی افغان روبرو شده.
چرا ویزا نمیگیریم بیرون؟
ویزام نمیدن.
پاسپورت تا ویزا نمیدین.
نه پاسپورت خاص نیست. پاسپورت دفترت نیست.
نرگس و خانواده اش هم با پرداخت حدود 400 دلار برای هر نفر به قاچاقچیان انسان به صورت غیرقانونی وارد ایران شدند. او میگوید امکان دریافت روادی در آن روزها وجود نداشت.
در اون زمان من نتونستم حتی موفق شم ویزا بگیرم و یک سری مسائل امنیتی بود که در اون زمان لیست کارمندای همون جایی که من در اونجا کار میکردم، محل کارم پخش شده بود و ما برای من مثلا ریسک بود اگر من میخواستم که به صورت قانونی بیایم و ما از این میترسیم که یک وقت در میدان هوایی برای من کدام مشکل پیش نیاد و به خاطر من نتونستم منتظر باشم که من ویزا بگیرم مجبور شدم که به صورت غیر قانونی بیایم.
در ایران اما ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
مثلا اینجا هستیم شاید یکم برای ما مثلا بدتر باشه وضعیت و یک دوستم در پاکستان هم وضعیت او هم چندان خوب نیست. ما خودم در همینجا چند بار در سازمان ملل رفتیم ولی حتی ما را اجازه ندادن که ما حرف ما را بزنیم، حتی در داخل اجازه ندادن، گفتن ازدحام است، کسی نیست، هر روز یک بهانه. و اونایی که رفتن اروپا حداقل به آینده خود شاید از ما یک ذره بیشتر امیدوار باشن، مثلا به خاطر از اینکه امکان داره کارشان انجام شوه یا امکان داره مثلا به یک جای برسن دوباره بتونن سر پا. ولی ماهایی که مثلا من که اومدم ایران، من راستش اگه پرسان کنم دیگه هیچ امیدی ندارم الان.
حالا در ایران وضع چندان هم برای نرگس بهتر از افغانستان نشده. اجازه کار، داشتن حساب بانکی و شماره تلفن همراه ندارد و نمیتواند تحصیلات دانشگاهیش در رشته اقتصاد را ادامه دهد. ضمن اینکه ادامه تحصیل خواهر و برادر جوانترش هم متوقف شده. حالا تنها چاره برای آنها شرکت در طرح سرشماری مهاجران خارجی است. طرحی که احمد وحیدی وزیر کشور ایران با تهدید از آن صحبت کرد.
اگر به هر دلیلی عزیزان مراجعه نکنند، خب دیگه از دید ما ممکنه دیگه مهاجر قلمداد نشند و به افرادی که احیانا مصر باشند به اینکه نیان و مورد شناسایی قرار نگیرند و حالا کارت ها یا برگه هایی که پیش بینی شده رو دریافت نکنند، اون وقت خب سیاست های ما یه مقداری ناچارن، یه مقداری شکلش عوض خواهد شد و لذا ناچار هستیم که مقداری سختگیرانه تر برخورد کنیم. لذا ما از همه عزیزان مهاجرین میخواییم که حتما اتفاق بیفته و این کار انجام بشه.
زهرا صادق‌پور دانشجوی دندانپزشکی در کابل همراه خانواده‌اش با روادید قانونی از مرز دو قارون وارد ایران شدند.
چون میخواستیم هرچه سریع‌تر و زودتر از افغانستان بیرون شویم، ویزا او زمان بند بود و کس نمیتونست ویزا بگیره جز ویزای تجارتی و ویزای مریضی. و ما کسی را پیدا کردیم از خود سفارت ایران که با ما ویزا بکشه و با پول بیشتری. مثلا اگر قرار می بود ما ویزا را در به صورت عادیش مثلا قیمتش اگر $200 بود، زمانی که ما ویزا را گرفتیم و از افغانستان خارج شدیم ویزای ما $800 تمام شد برای هر فرد $800.
مهاجرانی که به صورت قانونی وارد ایران شدن هم با روی چندان خوشی روبرو نشدن.
وقتی که ما وارد ایران شدیم از مرز افغانستان که گذشتیم با رویه متفاوت مرزبانای ایران ما روبرو شدیم. این در حالی بود که ما کاملا به صورت قانونی وارد ایران می شدیم و اما از اونجا ما متوجه تبعیض شدیم. و وقتی که ما وارد ایران شدیم چیزی که ما فکر میکردیم اصلا او چیز نبود ایران. وقتی که ما خواستم دانشگاه برام، در دانشگاه هم هیچ دانشگاهی نبود که مرا بپذیرد و میگفتن شما اتباع هستید. و همچنان همین قسم مدرسه، من خواهر برادر کوچکی داشتم که باید مدرسه میرفتن و اما هیچ مدرسه‌ای نبود که مرا بپذیرد. میگفتن شما اتباع هستید و ما چنین شرایطی نداریم که اتباع اجازه درس بدیم و او هم با ایرانیان خود ما. و این خیلی ناراحت کننده است که یک کشور بری بخواهد دانشت از تو سلب کنه، واقعا آزاردهنده است.
تبعیض و عدم امکان ادامه تحصیل در ایران خانواده زهرا را مجبور کرد به صورت غیرقانونی به ترکیه کوچ کنند. عبور از مرز برای آنها بسیار دشوار بوده. اما در ترکیه خانواده زهرا با شرایط متفاوتی نسبت به ایران روبرو شدند.
زمانی که ما ایران رسیدیم اعتماد به نفسم از دست داده بودم و اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم، جالب است بفهمید که وقتی ما وارد ایران شدیم قانونی وارد شدیم و از سر مرز که ما شاهد تبعیض بودیم، اما وقتی که ما وارد ترکیه شدیم به صورت غیر قانونی وارد ترکیه شدیم و خیلی رفتار متفاوت داشت از مرزبان‌ها شروع تا حکومت و مردم تمامشان. خیلی رفتار مؤدبانه، محترمانه.
شمار زیادی از مهاجران افغان در شهرها و کشورهای مختلف جهان سرگردان به دنبال رویاهایشان هستند. کسانی که یک سال قبل تصور نمی‌کردند چنین روزهایی را ببینند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
درست وسط منطقه صنعتی القز در شهر دبی، یک مزرعه عمودی سرپوشیده در زمینی به مساحت 5600 متر مربع برای تولید سبزیجات تازه ساخته شده است. سبزی‌های برگدار لایه به لایه روی یکدیگر زیر نور مصنوعی رشد می‌کنند. به لطف چراغ‌های LED این مزرعه عمودی محصولات متنوعی را به صورت هیدروپونیک، یعنی بدون نیاز به خاک، تولید می‌کند.
ما این مزرعه را با فناوری پیشرفته و با هدف رسوندن مواد غذایی با کیفیت تازه و مغذی به جمعیت امارات متحده عربی و کل خاورمیانه ساختیم.
در مزارع عمودی گیاهان بدون آلودگی رشد می کنند. بنابراین با محصولاتی عاری از مواد شیمیایی و آفتکش ها روبرو هستیم. همچنین 90% از آب آبیاری گیاهان بازیافت می شود تا دوباره مورد استفاده قرار گیرد.
شاید کشاورزی عمودی راه حل نهایی نباشه، اما قطعاً یک جزء کلیدیه که میتونه محصولات فاسد شدنی و حساس رو در بازار محلی تأمین کنه.
با چالش‌های شدید ناشی از تغییرات اقلیمی، همه‌گیری کووید 19 و اختلالات در زنجیره‌های تأمین جهانی، امنیت غذایی به عنوان اولویت کلیدی برای دولت امارات در نظر گرفته می‌شود که در تلاش است تولید غذا را در 10 سال آینده بین 30-40% افزایش دهد. به نظر می‌رسد سرآشپزها در رستوران‌ها و هتل‌ها از سبزی‌های محلی تازه و قابل دسترس راضی‌اند.
گیاه کرس کاملاً تازه استفاده میشه و به صورت محلی هم رشد می‌کنه و فصلی نیست. در تمام طول سال در دسترس، در این حال طعم غذا رو تکمیل می‌کنه.
مزرعه UNS پروژه خود را در سپتامبر سال 2018 آغاز کرد و در حال برنامه‌ریزی برای گسترش بیشتر در کشور و منطقه است.
یک موزه جدید در ایروان، پایتخت ارمنستان، به پیشینه هزاران ساله شرابسازی این منطقه می‌پردازد. این موزه در 30 کیلومتری ایروان، در محوطه یک شرکت شرابسازی و زیر زمین واقع شده تا تداعیگر یک انبار شراب برای بازدید کنندگان باشد. شماری از قدیمی‌ترین یافته‌های به نمایش گذاشته شده در این موزه بیش از 8000 سال قدمت دارند. در بخشی از موزه، ظروف باستانی مورد استفاده برای تولید شراب از قرن 6 تا 7 قبل از میلاد به نمایش گذاشته شده است. در بخش دیگر، کوزه متعلق به قرن اول قبل از میلاد وجود دارد که حاوی بقایای یک زن است. بنابر یک آیین باستانی در ارمنستان، این کوزه در ابتدا برای نگهداری شراب استفاده می شد، اما پس از مرگ صاحبش تبدیل به تابوت او شد.
در هزاره اول قبل از میلاد، چنین تدفین‌هایی در کوزه‌های سفالی یا کاراس در ارمنستان رایج بود. وقتی شخصی به دنیا می‌آمد، براش کاراسی در نظر گرفته می‌شد که در زمان حیاتش داخل اون شراب نگهداری می‌کردند. بعد از مرگش، اون رو در همون کاراس به حالت جنینی قرار می‌دادند و دفن می‌کردند. اگر نزدیک‌تر بشین، اسکلت زنی رو اینجا می‌بینین که در این کوزه سفالی در حالت جنینی دفن شده. نیاکان ما به این شکل افراد رو دفن می‌کردند چون معتقد بودند که انسان بعد از مرگ به شکم مادرش برمی‌گرده تا دوباره متولد بشه.
در این موزه یک بخش جداگانه به پیوند دین و شراب اختصاص داده شده. اشکال سنگی به نمایش در آمده در واقع بت‌هایی به شکل آلت تناسلی هستند که در آیین‌های باستانی بر روی آنها شراب ریخته و به خدایان اهدا می‌شدند. در مسیحیت نیز از سال‌های گذشته تا به امروز شراب در مراسم عشای ربانی استفاده می‌شود و البته مهمترین ارتباط این موزه و مسیحیت اولین معجزه منسوب به عیسی، یعنی تبدیل آب به شراب است.
البته شراب نه تنها در تاریخ و فرهنگ ما، بلکه در دین و مسیحیت نیز جایگاه ویژه‌ای داره. هیچ رویداد کلیسایی در ارمنستان در کلیسای حواری ارمنی بدون شراب قرمز خالص برگزار نمیشه. به هر حال کلیسای ما، اگر اشتباه نکنم، تنها کلیسا در جهانه که به جای مخلوط کردن شراب با آب از شراب خالص استفاده میکنه.
این موزه در اکتبر سال 2021 میلادی افتتاح شد. به گفته گردانندگان آن، چندین سال طول کشید تا این آثار باستانی از مجموعه های شخصی و موزه های مختلف در ارمنستان جمع‌آوری شده و پس از مشورت با باستانشناسان، مورخان و زیستشناسان به نمایش گذاشته شوند.
هشت صبح در